سلام، امروز جلسه دوم از سلسله نشست های سوسیوکاویه که در خدمت دکتر میری عزیز هستیم. دیروز این مبحث رو یکم بازش کردیم، در موردش یکم صحبت کردیم، ولی امروز سوال اصلی ما این هستش که دکتر میری، در کشور ما به نظرتون چقدر این موضوع جدید هستش، مبحث سوسیوکاوی، و چقدر جای کار داره این مبحث و چقدر اهالی علوم اجتماعی و انسانی توی این طرح و دیدگاه استقبال میکنن؟
خیلی ممنون که فرصت دیگه‌ای به من دادید که در خدمت شما و مخاطبان عزیزتون باشم. ببینید، اینکه این مبحث چقدر جدیده و چقدر میتونه مورد استقبال قرار بگیره یا مورد استقبال قرار نگیره، اینا یه مقداری سخته گفتنش، مخصوصا قسمت دوم که چقدر میتونه مورد استقبال قرار بگیره. ولی یه نکته ای رو که شاید جلسه پیش هم یه اشاراتی بهش داشتیم و شما هم یه اشاراتی بهش کردی به درستی، اینه که خود این مفهوم سوسیوکاوی به این صورتی که حالا ما مطرحش داریم میکنیم، من ادبیات خاصی ندیدم در این حوزه تولید شده باشه، یا مثلا نظریه پردازانی، اندیشمندانی، فیلسوفانی، جامعه شناسانی آمده باشن مشخصا در باب سوسیوکاوی صحبت کرده باشن، و با همون مشخصاتی هم که ما این مفهوم رو تلاش کردیم در جلسه نخست بازسازیش بکنیم، یا به قولی مفصل بندی نظریش بکنیم. خب مثل هر ایده جدیدی، این ایده هم میتونه ابتدا به ساکن، مثلا وقتی اهل نظر باش مواجه میشن در برابرش مقاومت بکنن، مثلا بگن همچین ایده، مثلا اصلا این ایده یک ایده نوعی نیست، آی میری شما حالا اسم یه چیزی رو عوض کردی، ولی بحث همون بحث قدیمیه. و ممکن هم هست که این بیرا هم نگفته باشم، من اصلا ادعایی هم ندارم که این بحث من یه بحث کاملا بدیعه و هیچ پیشینه‌ای در تاریخ تفکر مثلا بشری و جهانی نداره، نه اینطور نیست. اصلا هیچ کس هیچ ایده‌ای رو از صفر یا به قول متعلقین اکس نیهیلیو یا از عدم آغاز نمی‌کنه که. همین که ما در یک زبان مشترکی الان داریم با هم صحبت می‌کنیم به نام مثلا زبان فارسی یا زبان انگلیسی، خب این نشون میده که ما از خزائن و مخازن فکری بشر که متبلور شده در زبان یا در زبانهای بشری، خب از اونها داریم استفاده میکنیم. ولی بداعت کار یا بدیع بودن یک ایده زمانی رخ میده که شما از داده ها و داشته ها و دانسته های بشری یه سنتز نوینی ایجاد میکنید. تو اون سنتز هاست که افق‌های جدید شکل میگیره و رویکردهای بدی ممکنه چی؟ ظهور پیدا بکنه. خب حالا این ایده هم ممکنه اهل نظر در ابتدا به ساکن باش همچین مرافقتی نداشته باشن و همراهی نکنن، ولی اگر در ایده‌ای نوعی از اوتنتیسیتی، اصالت یا اصیل بودن باشه، و اصیل بودن هم به این معنا که نسبتی با واقع بودگی انسان داشته باشه و نسبتی با هستی، چه هستی اجتماعی انسان، چه هستی انسان به معنای اونتولوژیک و وجود شناختی کلمه داشته باشه، یقینا راه خودش رو باز خواهد کرد. اینو من شکی درش ندارم، ولی ادعایی هم ندارم که این حرفی که من میزنم یه حرف خیلی مهمیه. همون جلسه اولم گفتم واقعا این درس گفتارها رو به مثابه درس گفتارهای سنتی خودم نمیدونم، این رو نوعی ماجراجویی فکری دارم بهش نگاه میکنم. از این منظر که یک ادونچره، یک ماجراجوییه، به همین خاطر حدود و سغورش هم برام هنوز مشخص نیست. آیا این بحث ها مؤدی میشه مثلا میگم به ابداع یه رویکرد جدید، که مثلا ما بگیم یه رویکرد جدید داریم، این یه بحث میتونه باشه، یا مؤدی میشه به یک دیسیپلین جدید، مثلا به یک رشته جدید، اینم برام مشخص نیست. نه اصلا قرار نیست یه دیسیپلین یا نمیدونم یه رویکرد باشه، بلکه چه میدونم یه چشم‌اندازی رو پیش روی ما ممکنه ایجاد بکنه که صرفا بحثم یا موضوعش مثلا فقط جامعه ایران نیست. اجازه بدید یه مقداری اینو باز کنم بگم مقصودم چیه. ریمون آرون، جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی قرن بیستمه، یه مفهومی رو ابداع کرده. اون مفهوم با عنوان سوسیودیسیه. حالا میگم این سوسیودیسی اولا از نظر تباری از کجا اومده و ریمون آرون این رو در برابر چه واژه‌ای دیگه یا مفهوم دیگه داره ازش استفاده میکنه و بعد حالا چه معنایی داره و بعد حالا ممکنه چه نسبتی با بحث ما داشته باشه. خب میدونید یکی از دغدغه‌های بسیار بنیادین متألهین مسیحی در طول تاریخ بحثشون این بود که چه پاسخی برای شر، امر شر سامان بدن. اگر خداوند خداوند رحیمه، خداوند خداوند لطیفه، این خدایی که این همه مهربانه، این همه این جهان رو مثلا به این زیبایی خلق کرده، خب چرا در عالم شر وجود داره؟ این چه پاسخی میشه بهش؟ برای اینکه بیان شر رو از منظر الهیاتی توجیهش بکنن یا برایش یه تبیین تئولوژیکال و الهیاتی ایجاد بکنن تا مؤمنین بتوانن در مواجهه با شر ایمان خودشون رو حفظ بکنن یا یقین پیدا بکنن که این عالم اگر شرم درش وجود داره شرش منتسب به خداوند نیست، این رو بتونن برای خودشون باور پذیر بکنن، یه دستگاه نظری درست شد که از اون با عنوان تئودیسی یاد میشد. یعنی میگفتن که مثلا این عالم، این هستی که خداوند این رو خلق کرده برای توجیه و تبیین شر در عالم دستگاه حالا فلسفی الهیاتی تبیین میکردن و مجموع اینها در یک، بگیم حالا به زبان امروز، در یک دیسکورسی شکل گرفته بود، منظم و منسجم شده بود به عنوان تئودیسی. مثلا میگم اگر کسی بیمار میشد یا اگر کودکی بر اثر بیماری از دار دنیا میرفت و مادر و پدر یا والدین در برابر مثلا کلیسا یا در برابر کشیش میپرسیدن که خب این به کدام گناه از جهان رفت، این که گناهی نکرده بود چجوری این رو میشه تبیین کرد؟ خب متعلقین میگفتن که آقا انسان ها همگی با گناه اولیه به این جهان میان و باورشون به عیسی مسیح اونها رو به گونه فدیه بود عیسی مسیح و اینها رو به گونه پاک میکرد و به سعادت میرسون و یا مثلا به فلاح و رستگاری رهنمون میشد. این به یک گونه این مثلا مرگ این رو یا مرگ یک انسان رو یا مثلا بیماری یک فرد رو، رنج ها و مرارت هایی که میکشه، یا اگر یک کسی مثلا در جامعه فقیر بود یا مثلا مستمند بود، گفتن این فقرش با اون با توجه به تئودیسی یا توجیه و تبیین شر، گفتن این فقر رو خدا به این داده که این در این جهان چی بشه؟ پالایش بشه روحش تا در جهان دیگر مثلا در اعلی علیین مقام و منزلت داشته باشه. آه مثلا چرا یک کسی پادشاهی یک کسی فقیره؟ باز اونم مثلا بر اساس حکمت ازلی خداوند اونجوری تبیین میکرد. آی ریمون آرون خب وقتی میاد از مفهوم سوسیودیسی استفاده بکنه به این نکته عنایت داشته، تغییر و تحولاتی هم تو تاریخ تمدن بشری قبل از قرن بیستم اتفاق افتاده که این توجیه و تبیین مثلا میگم مفهومی مانند نابرابری یا مفهومی مانند فقر یا مفهومی مانند تبعیض یا مفهومی مانند مثلا تمرکز قدرت در دست مثلا یک عده خاص، مثلا به رحمان ها نمیدونم مثلا یک طبقه خاص، این دیگه برای بشر قرن بیستم یا بیست و یکم توجیه پذیر نبود و با اون نگاه تئودیسی قابل حل نبود. این رو هم داخل پرانتز بگم که درسته مفهوم تئودیسی یا توجیه و تبیین شر و شرارت ها و تبعیض ها نابرابری ها اینها در الهیات مسیحی خیلی دقیق صورت بندی شده و با مفهوم تئودیسی بیان شده، ولی محدود فقط به مسیحیت مساوی یک دین نبود، بلکه تمامی ادیان به صورت حالا آشکار یا نهفته نوعی فلسفه و چارچوب تبیین و توجیه برای امر شر و تفسیر اون برای جامعه مؤمنین خودشون ساماندهی کردن. یعنی هم در مثلا بوداییزم هست، هم در اسلام هست، هم در یهودیت هست، حالا کم و بیش، حالا ممکنه همه این ادیان تفاوتایی هم دارن با تمامی مشترکاتی که ممکنه داشته باشه. به همین خاطر مثلا یک مفهومی به نام نظم جامعوی یا سوشیال اوردر که مثلا در پیش از دوران جدید، خب مثلا در مسیحیت شما نگاه میکنید در دنیای مسیحی هایرارکی یه سلسله مراتبی وجود داره، تو اون سلسله مراتب مثلا بالاترین درجهش پاپ بود، بعد میومد مثلا کشیش و اسقف اعظم و اسقف و کشیش و فلان میومد تا اون پایین هرم به عنوان مثال افراد یا عوام بودن، توده ها بودن. و الهیات مسیحی این نظم اجتماعی رو نسبت میداد به همون نظم کیهانی که خداوند در کهکشانها و در هستی ایجاد کرده بود و میگفت خب همین سلسله مراتب که در ملکوت هست، اون عکس برگردونش هم در ملکه. یعنی همون جوری که خداوند مثلا در عالم ملکوت در بالاترین، بعد فرشته ها میاد، بعد اینجوری میاد تا میرسه به پایین، در جامعه هم همینطوره، جامعه انسان. پس این نظمو نمیشه دست بهش زد، سلسله مراتبی که در جامعه هست. و اگر مثلا فقر هست، بیماری هست، اینها به عنوان شره، هر کدام از اینا یه تبیینی داره، همونجوری که در عالم ملکوت یه تبیینی داره. در جوامعی مثل جوامع ما هم که با اینکه غیر مسیحی و غیر کاتولیک بوده و مثلا خب در یک دوران طولانی هم ذیل مفهوم ذیل دین اسلام قرار داشته، ولی خالی از این نوع تفکرات نبوده. یعنی اینجوری نیست که ما فقط بگیم آقا مسیحی ها مثلا دوچار یه همچین تفکر بودن، نه. مثلا در ایران هم شما نگاه میکنی، حتی تا همین اواخر مثلا در دوران قاجار به سلاطین میگفتن ذل الله، یعنی سایه خداوند. یا در ژاپن مثلا به امپراتور، هنوز هم ممکنه مثل 100 سال قبل یا 1000 سال قبل باور نداشته باشه، ولی امپراتور رو فرزند خداوند میدونن، فرزند خداوند. و بقیه مثل اینکه مثلا چی میگن، بچه های ناپدری ها هستن مثلا. خب حالا این نظم اجتماعی برای یک انسانی که در قرن 20 یا 21 داره زندگی میکنه، این نظم اجتماعی تولید نابرابری میکنه، تولید تبعیض میکنه، اونم تبعیض سیستماتیک، تولید نابرابری اقتصادی میکنه، تولید نابرابری فرهنگی میکنه، تولید نابرابری سیاسی میکنه، تولید نابرابری آموزشی میکنه. تبعیض در همه ساحاتش دائم داره تولید و باز تولید میشه. خب اگر با نگاه تئودیسی میخواستی این نظم اجتماعی رو تبیین بکنی، میگه که خب آقا این درد و رنج ها یه دلیل و یه حکمتی داره که تو مثلا رئیس نمیشی ولی اون یکی رئیس میشه، اون یکی از ریاست مثلا میگم یه دونه مدرسه به ریاست جمهورم میرسه، ولی تو از چه میدونم مثلا مدیریت خونت اون ورتر نمیتونی بری. خب این رو با ارجاع به حکمت ازلی و ابدی خداوند میخوان توجیه بکنن. آقای ریمون آرون میگه نه، تئودیسی نمیتونه پاسخگو باشه. چون اساسا چرا نمیتونه پاسخگو باشه؟ چون اساسا نظم اجتماعی خلق، حتی اون که ما میگیم خدا، خلق تئوس نیست، خلق خدا نیست. از قضا جامعه تولید یا مخلوق انسانه. این چیزی که ما بهش میگیم جامعه، سوسایتی، این مخلوق انسانه. و اگر میخوای شر این سیستم رو هم درک بکنی، صورت بندیش بکنی و بعد ترمیمش هم بکنی، مطمئن باش که با ارجاع به ملکوت نمیشه اینو حلش کرد. این رو باید ببینی که تو آن چیزی که خلق کردی اشکالاتش چیه. اگه میبینی این سیستم فقیر داره تولید میکنه، مستمند تولید میکنه، یا دائم یه طبقه اشراف رو باز تولید میکنه و دائم اینها رو در مستوای حاکمان قرار میده و بعد بقیه رو در وضعیت محکومان قرار میده، این رو با ارجاع به ملکوت نمیشه حل و فصلش کرد. چون اصلا مثلا میگم نظام سرمایه داری رو خدا درست نکرده که. نظام سرمایه داری در دست چی میگن تولید ملائک که نیست، یا در ملکوت مثلا خداوند تقدیر نکرده بوده که نظام سرمایه داری مثلا در قرن 20 یا 21 جهان رو فرا بگیره و بگیم که حالا این وضعیت یه وضعیتی که خدا خواسته دیگه. اصلا اینطور نیست.
اصلا خب اون انسان رو خدا آفریده، خب نمیدونم، یعنی نمیتونسته پیشگویی کنه که مثلا
اینجا خب ولی اینجا بعد اگه بخوایم وارد این بحث بشیم، بحث اینه که خب انسان رو خدا اگر آفریدم، خدا نیافریدش که دیگری رو بکنه بنده خودش. نه، بحث اصلا این نیست. بحث اینه که آقا این چیزی که شما آفریدی مخلوق توه، مثلا تصور جامعه رو ول کن، مثلا فکر کن یه مدرسه، این مدرسه رو مفهوم مدرسه رو که خدا خلق نکرده که، مفهوم مدرسه رو انسان در طول تاریخ یکی از صور تعلیم و تربیت، مثلا میگم بحث تعلیم و تربیت، بحث علم و کنجکاوی و اینها در فطرت انسان هست. مثلا انسان موجودیه که کنجکاو قبول، ولی اینکه آقا انسان باید بره 12 سال درس بخونه، بعد دیپلم بگیره، بعد بره دانشگاه، اینه که دیگه خدا تو فطرت آدم نذاشته که. اینا برساخت‌های تاریخی اجتماعی هستن. حالا این جامعه هم و نظمی هم که در این جامعه هست و خلل و اشکالات و مشکلاتی هم که در جامعه ایجاد میشه، اینها به هیچ وجه قابل منتسب شدن به ملکوت که نیست. بازه جامعه شناسان یا مثلا فیلسوفان وقتی میخوان بحث در باب انسان و جامعه و اینا بکنن، نمیان که بحث تئولوژیکال بکنن، یعنی بگن مثلا خدا هست یا خدا نیست، بعد حالا اگر خدا هست چی میشه. این بحث کلامیه، یعنی در یه ساحت دیگر این بحث دنبال میشه، نه در ساحتی که الان ما داریم بحث میکنیم. خب آقای ریمون آرون بحث سوسیو دیسی رو مطرح میکنه و میگه که کنش ها و رفتارهای انسان ها و اون نظمی که دارن درش زندگی میکنن، اینها محصول دست خود انسانه. حالا این محصول دست خود انسان یه خروجی هایی هم داره. یه کدوم از اون خروجی ها نهادهاییه که انسان ها یا انسان در طول تاریخ آرام آرام اونها رو ساخته. مثلا یکیش نهاد خانواده است، مثلا کهن‌ترین نهاد. یکیش نهاد دینه. ببین یه خود دین میگیم، یه موقع نهاد دین میگیم، این دوتا با هم متفاوته. یکی نهاد دولته مثلا، یعنی نهاد حاکمیت، مثلا یه عده حاکم باشن، مثلا حکومت باشه. این نهادهایی که انسان‌ها می‌سازن به انهای گوناگون وقتی کارکردشون درست باشه یا کش کارکردی نداشته باشن، میتونه مجموع برایندشون مؤدی به چی بشه؟ همبستگی اجتماعی بشه، مؤدی به آن مفهومی که اریک فروم بهش اشاره میکنه، میگه سین سوسایتی، یعنی جامعه سالم. جامعه سالم مؤدی بشه. ولی اگر کشکار کردی داشته باشه، ممکنه به جامعه سالم مؤدی که نشه، هیچی جامعه ناسالم تولید بکنه. و بعد این کشکار کردی ها بر روح و روان و وضع آدم ها تو جامعه تأثیر بذاره. مثل این میمونه که مثلا شما یه کارگاهی درست کردی، میخوایی مثلا کفش بیرون بدی، این قالب این کفشات، قالبی که گذاشتی این کفشات رو چیز کنی، یه جایش مثلا اوریب داره منحنی شکل شده و کفش رو درست چیز نمی کنه. قالب کفش رو که میذارین تو اون قالب میذاری، محصولت که میاد بیرون کفش رو کفش هست ولی کجه، تو پا جا نمیگیره. پا رو که میزنه هم چپش رو میزنه هم راستش هم از پشت میزنه. بعد فکر کن به صورت انبوه این کارخونه داره این کفش رو میده بیرون و مردم هم هیچ چاره ای ندارن، باید همین کفش رو بپوشن. نهایتش چی میشه؟ مشکلات فیزیولوژیک پیدا میکنن آدم ها. مثلا چه میدونم پشت پاشون زده میشه، فرم انگشتاشون به هم میریزه، بعد چون نمیتونن درست راه برن ستون فقراتشون مشکل پیدا میکنه، چون ستون فقراتشون مشکل پیدا میکنه رو بیناییشون تاثیر میذاره، رو بیناییشون تاثیر میذاره، روی یادگیریشون تاثیر میذاره. میگه آقا اصلا کل جامعه یک جامعه مریضی رو درست کرده. حالا این نهادها هم وقتی کشکار کردی درشون ایجاد میشه و آدم ها هم دوچار کشکار کردی میشن یا نمیتونن معقول حرکت بکنن، خب آسیب های اجتماعی زیاد میشه، چه در ساحت روانی، چه در ساحت بینافردی، چه در ساحت چی؟ اجتماعی، که فراتر از ذهن و فردی و بینافردی میشه، به صورت انزمامی کلیتی رو در بر میگیره. اینجا حالا این مفهوم سوسیودیسی رو باید داشته باشیم، چون زیاد ممکنه توی این گفتارها و گفتگوها بهش برگردیم. وقتی به این باور رسیدیم که آسیب‌هایی که در اجتماع وجود داره، در جامعه وجود داره، حتی اون چیزهاییش که ما فکر میکنیم خیلی هم دیگه مثلا دیگه خیلی فردیه، خیلی ذهنیه، ممکنه مثلا داخل گیومه با خصلت آدم ها کار داشته باشه، ربطی هم مثلا واقعا به مسائل اجتماعی نداره، مثل حسادت. اگه یه مقدار دقیق تر رو اینها نگاه بکنیم، میبینیم حسادت هم صرفا جنبه های ذهنی نداره. شاید مثلا 1 یا 2% از مؤلفه های حسادت دیگه واقعا شدید ریشه مثلا ذهنی یا روانشناختی داشته باشه، ولی 90-95-6% ممکنه جنبه های اجتماعی داشته باشه.
خیلی درسته.
ببین مثلا یه جامعه‌ای که توش، به عنوان مثال میگم، نه فقط جامعه ایران و جامعه جهانی رو میگم، مثلا در این جامعه نابرابری ها و شکاف های اجتماعیش و دسترسی به مواهب اجتماعی مثلا 2% کل جامعه جهانی، مثلا میگم 2%ش 98% درآمدهای جهان رو داشته باشن، 98%ش به اندازه 2% مثلا چی درآمد نداشته باشن. خب تو این جامعه، یعنی تو این وضعیت، خب یقینا آدم ها حسادت دارن، حسادتشون هم بالا میره، تنگ نظری پیدا میکنن، نسبت به هم دیگه آز دارن، طمع دارن، حرص دارن، و بسیاری از این چیزهایی که در ادبیات ما به ساحت اخلاقی تقلیل پیدا میکنه، مثلا میخوان بگن فرد اخلاقش خوب نیست، این فرد دچار این نوع بیماری های اخلاقی شده یا رذائل اخلاقی شده، از منظر سوسیوکاوی صرفاً فردی نیست، ریشه در واقع بودگی اجتماعی داره و بنیانش به هستی اجتماعی برمیگرده. اگر هستی اجتماعی که از قضا مفهوم مالکیت در اون نقش کلیدی بازی میکنه، این مفهوم مالکیت دوچار بازخوانی نشه، بسیاری از این امر و نهی‌های اخلاقی که در باب رذائل فردی و رذائل اخلاقی فردی و در زبان حال روانشناسی امروز علل روانشناختی و ذهنی براش قائل میشن و و بعد از یه مرزی هم که میگذره مثلا روان پزشکی وارد میشه میخواد این رو تیمار بکنه یا تراپیش بکنه و اینا، که مثلا این فرد رو از این وضعیت روان پریشی نجات بده، بدون ارجاع به هستی اجتماعی، خب به نظر من بسیاری از این راهکارها ابتر باقی میمونه و واقعا به اون حق مسئله نمیپردازه. تلاش میکنه فقط به گونه به روبنای کار توجه بکنه، همونجوری که در جلسه پیش شما هم اشاره کردی منم گفتم، مثلا استرس رو صرفا ما روی فرد میخواییم ببینیم، روی ذهنش میخواییم متمرکز کنیم، در حالی که استرس یه مفهوم متنبع الاضلاع که در نسبت با مفهومی به نام پیرامون یا محیط معنا پیدا میکنه. مثلا یه نوزادی که متولد میشه، نوزاد در بدو تولد یا در همون یکی دو ماه تولد، این چون ارتباطش با پیرامون خیلی محدوده، این مثلا استرس و اینها رو نمیفهمه. از قضا استرس با این که میگن مثلا یک مسئله روانشناختیه، ولی اساسا زمانی معنا پیدا میکنه که انسان در جامعه است. یعنی استرس سیمتومش ممکنه روانشناختی بروز بکنه، اما از وقتی شما میخوای تریتش بکنی، معالجش بکنی، این سرعت بی سابقه جامعه رو تو اگر در نظر نگیرین، استرس رو نمیتونی بفهمی. و نهایتا در مواجهه با یه مفهومی مانند استرس، چون نمیتونن اون سرعت رو دست بهش بزنن، چون ساخته یا ساختمان نظام سرمایه‌داری بر اساس شتابگرهای پیشرونده سریع و شتاب داره، اونو نمیتونه استاپش کنه، اونو نمیتونه متوقفش کنه، میاد رو تو تمرکز میکنه، میگه چیکار بکن؟ برو مدیتیشن بکن، برو چیکار بکن؟ برو تو خلسه، برو چیکار بکن؟ رو خودت تمرکز بکن، به دنیای درونت بیشتر توجه بکن. حالا اون فرد رو ممکنه تا حدودی مثلا راهکارهای خود آرومش بکن، برو یوگا کار بکن مثلا، ممکنه تا حدودی هم اون رو، ولی اون واقعیت بیرونی رو که داره اینجوری استرس رو میآفرینه، اون رو که نمیتونه تغییر بده. سوسیوکاوی به نظر من به جای اینکه بیاد روی این فرد و سیمتوم‌های ذهنی و روانشناختی و یا عکس‌العمل‌های بدن و تن و روان سیکوسوماتیک بیاد اونها رو روش تمرکز بکنه، نه اینکه نمیگه این انکار میکنه میگه اینا مهم نیست، نه فرد مهمه،
نه.
اما میگه ریشه این آتش سوزی در فرد نیست، این آتشی که میبینی داره سرایت میکنه مثلا به افرادی که در جامعه هستن، این ریشهش تو یک ساختاریه، این ساختار یا این ساختمان به گونه‌ای بنا شده که از درونش آرامش و اینها بیرون نمیاد.
یعنی فقط میگه مشکل از جامعه است؟
نه اصلا بس فقط نیست که مشکل از جامعه است، خیلی راحت میگه مشکل از جامعه، خب مشکل از چیه جامعه است؟ این جامعه هم که مخلوق ما بوده.
یعنی دیگه از نظر فردی بررسی نمی‌کنه اونقدر
فرد؟ نه ببین، فرد رو محور میدونه، ولی میگه ریشه این آسیب از داخل ذهن فرد نیست.
یعنی اصلا نیست و همه رو ارجاع میده مثلا
حالا همه رو نمیدونم، حالا همه رو باید
بریم حالا نسبتش چقدر اصلا اینقدر نسبت به خود فرد و زندگی و
تو فکر کنم الان زودتر از من داری حرکت میکنی، یعنی ذهن تو، من هنوز اول ماجرا هم، تو داری آخر ماجرا رو میبینی. نمیدونم شاید تو آخرهای ماجرا به این بحث شما
میخوام ببینم آخه از فقط از نظر جامعه شناسی نمیشه درسته، یعنی باید از به هر حال اون فردم باید مثلا بدونه خب این استرسه شاید یه قسمت کوچیکیش مثلا از خانواده بوده مثلا
خب.
یا مثلا
حالا میرسیم مثلا... میرسیم به اونجا باید برسیم.
من دارم تو
آره میگم تو از من فکر میکنم چند حداقل چند جلسه از من جلوتر، من هنوز به اون جلسه مثلا نرسیدم. ببین اینجا آره اینو داشته باشیم، اینجا یه نکته ای هم فروید تو اون کتاب Civilization and its Discontent مطرح میکنه، تمدن و ناراضیان آن،
درست.
یکی از کتاب های بسیار مهم فروید در اواخر عمرش هم هست. اونجا یه بحثی داره، بحث رنج، یه ریشه رنج انسان چیست؟ رنج انسان از کجا نشأت میگیره؟ سه تا دلیل یا سه تا منبع یا منشأ رنج و درد آدمی رو فروید صورت بندی میکنه. این مثلا بودا هم در باب رنج صحبت کرده، مثلا میگه آقا رنج انسان چهار تا دلیل اصلی برای رنج برمیشموره. حتی در قرآن هم در باب رنج انسان یک بحث بگیم فلسفی و متافیزیکال خیلی مهمی رو مطرح میکنه و کمتر نمیگم بحث نشده، مثلا هیچی بحث نکرده، من دارم اولین رو نزم بحث هم نیست، ولی کمتر من دیدم بیان مثلا این بحث قرآن رو در باب رنج انسان رو باز بکنن. مثلا در آیه، در یکی از آیات که در اواخر قرآن هم هست، دارم اینجا قرآن در اواخر قرآن جایی اشاره میکنه که سوره لقد خلقنا الانسان فی کبد، کدوم سوره میشه؟
دلیل یعنی برای رنج انسان
آورده، یعنی میاد میگه که آقا مثلا تو اگه میخوای علت علتون علله،
من خیلی دنبال اتفاقا علتی
آره علتون آها سوره بلده آیه 4
درست
میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد. اگه شما میخوای علت العلل، علت العلل رنج انسان، کبد یعنی رنج، علت العلل رنج آدمی رو درک بکنی و وجدانش بکنی، این در اینه که میگه آقا خلقت انسان، اصلا اینکه انسان خلق شده و آفریده شده با رنج ممزوجه. حالا این سؤاله، سؤال حالا سؤال دیگه، سؤال اینه که یعنی چی؟ اگه با اون تصورات ابتدایی و تصورات غیر فلسفی سراغ قرآن بریم یا سراغ متون دینی بریم یا سراغ بحث وجود انسان بریم، میبینیم خب اگه اینجوری چرا خدا آدم مثلا توی بهشت خوشگل نیافرید و گوگلی مگولی باشه و کن؟ این که معلومه ما درکی از وجود نداریم. حالا سوالی که قرآن پیش روی ما میذاره، حالا به فروید اون هم میرسن یا بودا صحبت میکنه، اینه که انسان رو ما در رنج آفریدیم. یعنی آقا اساساً این که انسان بتواند، نه این که انسان رو ما آفریدیم بعد رنجم کنارش گذاشتیم، نه
با هم آفریدیم،
حالا با هم هم آفریده شده، رنج آفریدیم، انسانم آفریدیم، یعنی چی؟ یعنی رنج مثلا یه هویتی داره، چجوری انسان رو براش یه هویتی قائم می‌کنه، رنجم یه هویتی، باز اینجور فهم رنجم که یک نوع نگاه آنتروپو مورفیکه، یعنی اینکه که اندر رنج مثلا دیدی مثل این کارتونا مثلا میگم گاو و مثلا بز و اینها خصلت‌های انسانی دارن، انیمیشن درست می‌کنن اینا، این که نمیشه، این تصور بازم تصور آنتروپومورفیکه، تصور اگزیستانسیال و تصور دقیقی از بحث انسان نیست. این که انسان رو در رنج آفریدیم یه معنایی که من مثلا میفهمم اینه که اصلا این که آدمیزاد بخواد در ساحت انسانی قرار بگیره یا در مستوای انسانی در اون موقعیت قرار بگیره، این مساوی با رنجه. مثلا میگم شما میگی که یه سیب بهت میدم، یه سیب بهت میدم، سیب رو میخوری، شیرین، خیلی آبدار، زیبا، خوشتم، چقدر خوب. اگه یه سیب مثلا میگم کرم خورده کال بهت بدم، میگم این چرا اینجوریه، این که نرسیده که، این چیه؟ میگم آقا سیب دیگه. حالا من به شما میگم آقا این سیبی که تو داری به این قشنگی میبینی، این یه بذری بوده، این بذر رو زیر اون خاک سرد و تنها و چه میدونم مرطوب و یخ زده و اینها ما کاشتیم، کلی هم پاش نشستیم، بعد شده یه درختی، بعد با هزار مصیبتی تبدیل به این میوه ها شده و بعد زیر آفتاب سوزان چه میدونم سنتز و فتوسنتز و اینا بهش خورد، این شده حالا سیب. چرا باید بره زیر اون خاک به اون مثلا چه میدونم سرد و یخ و فلان، نمیشد همینجوری سیب بشه؟ اینجا اون پرسش پیش میاد که اصلا این چیزی که ما بهش میگیم وضعیت این هستی، این که چرا اینجوریه اونجوری نشده اون یه بحثه، این که اینی که الان هست اصلا ما بدونیم چیه، ماهیتش چیست، ماهیت موقعیت انسانی توامان با رنجه. و زمانی شما میتوانی به انسانیت یا در اون موقعیت انسانی قرار بگیری که این رنجها رو اولا بشناسی، تاباوری داشته باشی، تحمل داشته باشی و بعد بتونی این مرارتها و رنجها رو به گونه تقلیل بدی. مثلا میگی خب یعنی چی؟ مثلا میگی یکیش بیماری. خب اگه مواجهه انسان با مفهومی به نام بیماری این بود که حالا چرا بیماری هست؟ بیماری نباشه، هیچ وقت اصلا چیزی به نام طب شکل نمی گرفت، یعنی دانشی یا مهارتی به نام طب در طول تاریخ بشر شکل نمی گرفت و اساسا انسان نمی رفت این گیاهان رو بشناسه، نمی رفت این داروها رو پیدا بکنه، اصلا این چونم جهان پرتنوع داروها رو که حالا اول داروهای گیاهی بوده فلان میاد بعد داروهای صنعتی رو نمیدونم فلان چیزایی که تو حوزه مارکو چی میگن فارما مارکولوژی و نمیدونم فارماکولوژی و اینا هست، داروشناسی و اینا اصلا شکل نمیگیره. انسان مواجهش چه جور بود؟ انسان مواجهش از نظر به عمل نبود، انسان مواجهه بره میدید آقا مرگ اتفاق میفته. چرا مرگ اتفاق افتاده؟ نمیدونست. میگم که خب این چرا یهو افتاد؟ بعد مثلا یه کسی چه میدونم مثلا پاش کبود شد، یکی مثلا دستش مثلا داره قطع میشه فلان، آرام آرام هی رفت اینو شناخت نسبت به پیرامونش. و بعد یه نگاه میکنی در یک بازه زمانی، حالا برخی ها میگن 1,000,000 سال، برخی ها میگن 2,000,000 سال، برخی ها میگن 40,000 سال، هر چند هزار سال، چند میلیون سال، این دانسته ها و تجربه ها و اینها به جایی رسید که انسان در مواجهه با امراض و بیماری ها و رنجی که از اون بدن و بدن جامعه وارد میشد به یه مستوایی رسیده که میتونه چی؟ مثلا یک مقابله معقولی داشته باشه تا بتونه مدیریت بکنه زندگی نه فقط یه فرد و نوع انسان رو، human species، یعنی نوع انسان به مثابه یک گونه بر روی این کره زمین داره تداوم پیدا میکنه. بس انسان با رنجه که موقعیتش تعریف میشه. اصلا هم نمیخوام بگیم آره این که مثلا قرآن داره میگه فی نفسه، مثلا من باور به قرآن دارم میگم این درسته، میگم اینم یه روایته که میگه آقا اساسا این خلقت انسان ظرفش رنجه، با رنج شکل گرفته. حالا آیا با رنج هم باید ادامه پیدا بکنه؟ با رنج هم ادامه پیدا میکنه یا نه؟ مثلا نادانی رنج دیگه، جهل، این جهل رنج دیگه. اگه برای خود اون فرد جاهل هم رنج نباشه، برای پیرامونش رنجه. ولی شما وقتی یه راهی پیدا میکنی از جهل به سمت حداقل ناجهل یا قلت جهل، حالا نمیگم به دانایی چون راه تا دانایی بسیاره، به سمت اون حرکت بکنی یقینا رنجهات و مرارتات کمتر میشه، یا حداقل کمتر به پیرامون خودت و خودت هی رنج وارد میکنی. حالا اون روایتی که فروید در باب منبع یا منابع یا ریشه های رنج مطرح میکنه، اون هم به نظر من قابل تأمله. میگه چی؟ میگه رنج انسان سه تا ریشه بنیادین داره. میگه یه ریشهش به اینجا برمیگرده که انسان در مواجهه با طبیعت احساس درد و رنج میکنه. یعنی چی؟ نیست چه با هزار زحمت یه آلونک ساخته، یه سیل میاد این خودشو خونه رو برمیداره میبره، رنج دیگه، احساس میکنه در برابر این طبیعت قاهر مقهوره و هیچ مقاومتی نمیتونه در زمین میلرزه، یه مثلا یه شهری ناپدید میشه، رنج دیگه. پس یه ریشهش در چیه؟ مواجهه انسان با طبیعت، طبیعت قاهر. میگه ریشه دوم درد انسان، رنج انسان، اون مواجهه با مرگ. و اتفاقا باز اینم خودش بخشی از اون طبیعت هم میشه. میگه این که میبینه بدن خودش، فیزیولوژی خودش دوچار تغییرات دگرگونی میشه و دائم به سمت فتور و ضعف میره و خود این فتور و ضعف و فرسایش فیزیولوژیک و تغییر و تحولات بدن و آناتومی او رو دچار رنج میکنه و سرآخر مواجهش هم با مرگ. و این هم به او یه حس عمیق رنج میده، suffering. میگه که فروید میگه که دلیل سومی هم برای رنج انسان وجود داره که در مقایسه با اون دوتای دیگه بیشتر تازه رنجشو بیشتر میکنه. میگه اونم اینه که انسان در طول تاریخش، تاریخ تکاملش و تحولاتش، یه سری نهادهایی رو درست کرده، اینستیتوشن هایی رو ساخته، مثل نهاد خانواده، نهاد دین، نهاد دولت، نهاد مثلا حکومت ها که میگن. و آن چیزی که به صورت خیلی عام بهش میگه جامعه، سوسایتی. میگه بابا اینو دیگه که خودم ساختم و اینا قرار بوده از من دفاع بکنن، از من حمایت بکنن، اینو من خودم ساختم، ولی اینجا چرا کشکار کردی هست؟ مثلا خانواده رو درست کردی، یه دیگه در خانواده بزرگترین مثلا ممکنه ظلم ها نسبت به افراد خانواده توسط مثلا تجاوز بشه، چه میدونم قتل بشه، کشتار بشه، تبعیض باشه، سرکوب باشه، محرومیت ها باشه در طول تاریخ بشر، تا جایی که مثلا ادیان مجبور میشن مثلا یه سری چی قوانینی رو میذارن که مثلا تجاوز به محارم حرامه، نمیدونم فلان تابو و اینسست و فلان. اینا رو برای چی میذاره؟ برای این که چی؟ محافظت بکنه از مثلا کودکان در یا از زنان در برابر مثلا مردان یا از در برابر بزرگسالان. خب میگه خب اینی که بابا خودت درست کرده بودی، میگه این هم خودش مایه رنج. میگه اون دوتای اول رو آدم بر اساس تجربیات زیستی خودش در طول تاریخ یاد گرفته بوده که باهاشون کنار بیاد. میگه خب مثلا با طبیعت من کارش نمیتونم بکنم، بماند که مثلا آرام آرام با قدرت تکنولوژی تا حدودی در برابر قدرت قاهره طبیعت هم مثلا ژاپنی ها الان 9.2 ریشتر زلزله میاد مثلا 6 نفر ممکنه ببینن، ولی 1000 سال قبل یه 5 ریشترش هم میومد کل نصف ژاپن از بین میره. ولی خب با پیشرفت تکنولوژی و بهسازی یا بهینه سازی عمارت ها و ابنیه ها و ساختمان هاشون، انسان تونسته مثلا در برابر اون قدرت قاهره طبیعت تا حدودی یه تعادل ایجاد بکنه. مثلا شهر میسازه، این شهرها برخلاف مثلا چه میدونم خونهایی که توی چه میدونم بالای کوه میساختن یه درمون که سیلی بیاد و فلان، خیلی پیشرفته تر است. دومی هم میگه بر اساس تجربه زیسته خودش مثلا میبینه بابا بزرگش مرده، مادر بزرگش هم میمیره، برادرش میمیره، همسایه‌اش میمیره، خب بس منم مرگ حق آقا مثلا میمیره، این هم یه جوری باهاش کنار میاد. میگه اینا رو که دیگه من خودم درست کردم، اینا قرار بوده من و حامی من باشن و چرا برعکس شده؟ و اتفاقا بیشترین به نظر من ریشه درد ها و رنج های انسان در زندگی اجتماعی خودش از همین ناحیه سوم شکل میگیره. و اگر قرارم هست در یه جامعه ای به سمت همون چیزی که اریک فروم میگه سیم سوسایتی، جامعه سالم حرکت بکنه، این سازه سوم یا این بستر سوم رو باید مورد مداقه قرار بده. و جالبه که فیلسوفان و حتی متعلقان انتقادی و سوسیال تئوریست های انتقادی و جامعه شناسان و متفکران در این دو سده اخیر، حالا پیشتر هم تک و تک کسانی بودن، ولی در این دو سده اخیر روی این حوزه سوم که عامل رنج ها و درد های جمعی انسان ها هم هست بیشتر اندیشیدن یا تلاش کردن به صورت نظاممندتر یا سیستماتیکتر بیاندیشن. از درون این اندیشه ها هم حالا مکاتب نظری گوناگونی هم اومده. مثلا یکی میگه که به عنوان مثال، مثلا مالکیت که باعث بروز تمامی این تضادها و تنازعات در جامعه میشه و بعد بر روی خانواده، بر روی نهاد دولت، بر روی نهادهای گوناگون اجتماعی، نه حتی نهاد دین تأثیر میذاره و این نهادها رو به جایی که به سمت درست کار کردن میبره، به سمت کش کار کردی میبره. یکی مثلا میاد میگه که نه، صرفا مالکیت ممکنه چی نباشه، ممکنه مثلا بحث نژاد باشه. مثلا یکی میگه نژاد من برتره، نژاد برتر. یکی مثلا بیاد میگه قدرت. اینجاست به نظر من اون نقطه ای که برگردیم به اول بحث جلسه امروز، که اگر ریشه رنج ها رنج های عمیق جامعه در همین قسمتیه که فروید بهش اشاره کرده بود و بعد با اون مفهوم سوسیو دیسی، یعنی ما اگر میخواییم این شرها رو کم بکنیم، این شرارت ها رو در جامعه بشری کمترش بکنیم یا حداقل مورد مداقه قرار بدیم، نسبت دادنش به ملکوت و اینکه آقا مثلا این شر رو خدا آفریده برای یه حکمتی، نه، بلکه این شر رو در نظام اجتماعی شکل گرفته. حالا اینجا یه نکته ای رو میگم، اینجا بستش نمیدم، تو هم فقط اشاره میکنم یادت باشه تو جلسه بعد مثلا این رو بازش بکنم. حالا سوال اینه که اون نگاه حالا تئودیسی یا تئودیسی که در مسیحیت کاتولیک شکل گرفته بود و به گونه ای هم در بین بسیاری از متعلقین در جهان اسلام و حتی متعلقین در ادیان دیگه هم شکل گرفته، خود متن قرآن هم آیا این نگاه رو تایید میکنه که آقا مثلا بالاخره این شرارت هایی که هست، مثلا فقر، این فقر و وفاقه و این درماندگی و استیصالی که افراد در جامعه دوچارش میشن، اینا رو خدا خواسته برای اینکه اینا پالایش بشن تا به ایمان درست برسن، یا نه این از کنش انسانی نشأت میگیره. قرآن هم یه همچین دیدگاهی داره، یعنی دیدگاه تئوریسی مسیحی کلیسای کاتولیک مسیحیت رو حمایت میکنه، یا نه خود متن قرآن میشه مثلا چی با یه نگاه دیگه ای صحبت میکنه، اونجا که دارم اشاره میکنم بهش و بعدا بازش میکنم در آخرین آیات قرآن، در آخرین سوره های قرآن که با سوره ماعونه، میگه ارایت الذی یکذب بالدین، میگه آیا ندیدی کسی رو که دین رو تکذیب میکرد؟ خب امروز وقتی ما میخوایم در مورد این که آقا یه کسی بگیم مثلا دین رو تکذیب میکنه، وقتی میخوایم مؤلفه های دینداری یا عدم دینداری رو ردیف بکنیم، میگیم آقا به خدا باور داری یا نداری، مثلا به نبوت خاتم باور داری یا نداری، به فلان اینا باور داری یا نداری. ولی به نظر میاد قرآن وقتی میخوای کسی رو که تکذیب دین میکنه با کسی که دین رو تصدیق میکنه ارزیابی بکنه، با این معیار ارزیابی نمیکنه، با یه معیارهای دیگه ارزیابی میکنه. این باشه برای جلسه بعدش.
فقط فروید رو گفتیم بکنم چهار مورد
نه اون بودا،
اون بودا بودا. از بودا هم جلسه بکنم
میگه ماره که علل رنج از دیدگاه بودا چی.
پس برای فروید سه تا مورد
خسته نباش،
سپاسگزارم، مرسی از صحبت ارزنده،
سلامت باشی، از شما که فرصت رو به ما دادید.